上次也烧得很，老是爷爷没房的，不用给你热意。高家人，你侬家不热的，这样的马苏梅耶阿兹玛玛的。Efector Mohammad Reza Qobadifa Senavardar Farzad Sharifi Tahiye kunande Farshad Azarniya Qismat 11
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله همیشه در رؤیای مرد شدن همچون پدرش قدرته. اون توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی برای وساطت باز پرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تار موی سبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه. عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه. از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه پرداخت بدهی به محمد میده، اما محمد نمیتونه کوزه هاشو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره. در این بین کلسوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری برمیداره. مصطفی هم با همراهی عباس و رعنا پیش قدرت میره و داستان دزدیده شدن همه پسندازش توسط نارفیقش محسن رو بازگو میکنه. کلسوم مادر قدرت که بسیار خرافاتیه و با وصلت پسرش با عشرت مخالف بوده، به خاطر علاقه زیادش به قدرت به عشرت حسادت میکنه و تصمیم میگیره قیمه عشرت رو شور کنه تا با قیمه که خودش همزمان در همون روز پخته از پسرش قدرت پذیرایی کنه. از طرفی عشرت به سراغ صندوقچه کوچیک یادگاری‌های مادرش که لای رخت خوابا گذاشته میره. در حین جا به جایی رخت خوابا انگشتر یاقوت زنونه‌ای رو پیدا میکنه. با بهت و ناراحتی شکش به قدرت به یقین تبدیل میشه و قدرت با دلخوری از شوری قیمه دست پخت عشرت یک دفعه میگه تصمیم داره به یه سفر کاری بره. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
عشرت؟
بله.
چرا یهو میای تو اتاق زن؟ هنوز نخسبیدی؟
وا آقا قدرت، تو اتاق میخوام بیام باز جار بزنم. شما دم رخت خوابا وایسادین، اونجا چیکار داری؟
بابا همینجوری، مگه تو اتاق خودم میخوام دم رخت خوابا وایسم باید جار بزنم؟
ماشالله آقا قدرت، دیگه ادای منم که در میارین. اصلا از وقتی ننتون اومده اخلاقتون عوض شد.
ای بابا باز القصه شروع کردی عشرت، تو زیادی حساس شدی ها. بابا نقل این حرفا نیست، باز ما رو تا الان شناخته باشی دیگه.
به خیال خودم از بر کرده بودم اتون.
وایسا ببینم، چرا امشب بارون تیکه بارون میکنی؟ اون از سر شام، اینم از الان. اگه نقلیه بگو، چرا حرفا رو لغمه پیچ میکنیم؟
چه نقلی؟ فقط اومده بودم بگم رخت سفرتون رو جمع کردم میذارم اینجا پایین تاخچه.
ببینم، بیا اینجا بشین، بیا اینجا بشین.
چشم.
خب ببین، حالا که نشستی حرفتو بزن. من که میدونم یه چیزی تو دلت گیر کرده. عشرت خانم بگو، نذار تلمبار شه. اگه آتیشش یهو گر بگیره،
خدا نکنه. آقا قدرت، چرا دل عشرتو میلرزونین شما؟
من هر چی میگم شما یه طور دیگه به چرخونو به ما برگردون. بابا جان نکنه واسه قیمه سر شام از ما ناراحتی.
من چرا ناراحت بشم؟ شما باید ناراحت بشین. اما آقا قدرت میگم کاش نمی رفتیم، دلم آشوبه، انگار توش دارن رخ می شورن.
بابا زن، اینو ننم داری میشی یا این خرافات چیه؟
چند یوم دیگه عروسی رناست، نمیشه یه وقت دیگه عازم شین؟
باز شروع شد. آخه زن، مگه من خوشم میاد اهل و عیالمو ول کنم برم؟ اگه کار واجب نبود که به همین سیبیلم قسم نمیرفتم.
منتظره نه؟
ها؟ کی منتظره؟
خدا مرگم بده. هیچی آقا قدرت، خستم، پرتو پلا میگم، با اجازتون یه سری به هاجر بزنم.
ای بابا، لاغل یه چایی دست ما میدادی.
چایی زیادی جوشیده از دهن افتاده، با اجازه.
به سلامت. خدا لعنتت کنه محمد، که واسه کسری کوزات باز به عیالم بگم میرم سفر. خدا میدونه تا چند روز پیش تو این ملنگ بمونم که خیر سرم کمک دستت شم. حالا اگه اشرت میدونه چی میشد نامرد؟ منو به هر کس و ناکس قسم دادی نگم تا زنت بویی نبره که به جای رفتن سفر و جور کردن پول تو پستوی خونه متروک قربان علی قایم شی. آخه من قصاب چه به گوزگری، کاش وسط سیبیل گرون نمیذاشتم. برم تا اشرت نیومده انگشتر از لای لاف بردارم بذارم تو جیب کتم. یا علی،
شبی دم حوض نشستی؟ خب بذار منم بیام کنارت بشینم. وره دم ننه جونم نشستیم. خب
باز تو خواب نداری؟ کی گفت این چه بشینی؟ مثلا یه بار خواستیم با خودمون خلوت کنیم که این دل بی صاحبم آروم بگیریم.
همینو بگو، حالا فهمیدم. پس بگو چرا پریشونی؟ به خاطر آقامه که میخواد فردا بره سفر. دنگ شیشینه. ای امان درد دل کننه، درد دل کن سواکی.
ببند هیا کن، هنوز درد دل نکردم، حالو روزت اینه. اگه دلمو سفره کنم دیگه میخوای چی کار کنی؟ همسن تو بودم نگام تو چشم ننه آقام نمی افتاد از بس که سر به زیر بودم. همیشه که الان تو دیوار بود. بیا ببین هنوزم خطاش رو پیشونی مونده. اینها از شرم و حیا سرم رو بالا نمی آوردم. زمانه عوض شده والا.
ای بابا ننه، تو این هیریویری که دلمون گرفته دنبال مقصر یا
توی الف بچه واسه چی دلت گرفته؟
من اگه بچه بودم که فردا آقام این خونه و زندگی رو به من نمیسپرد که بذاره بره سفر. بعدشم نگاه کن، اینم دوتا سیبیل جدیده که خدا رو شکر امروز دیدمشون تو آینه در اومدن. ببین این وقت راست ننه. چرا چپ رو میبینی اینا؟
نیستی تو این تاریکی خودت هم به زور میبینم، چه برسه به سیبیلات. حالا بگو ببینم واسه چی دلت گرفته پریشون شدی؟
هی مرد که درد دل نمی کنه، میریزه تو خودش تا بارش رو دوش بقیه نندازه. بس آقام
خوبه تو هم آقام واسه من نکن. حالا که نمیخوای حرفی بزنی برو بخست تا منم ببینم با این آشفته احوالم چه کنم، چه خاکی به سرم بریزم.
خب بالا شاید این بار بشه درد داری کرد. آخه میدونی چیه؟ پای خال رعنا در میونه.
رعنا؟
آره نه بلش کننه. بگذاریم
بلش کن چیه؟ حرفتو میندازی نوک زبونت، بعدش تو دهنت پاگیرش میکنی. بگو ببینم رعنا چی؟
شما حرف منو گوش بگیر ننه. اون گردنبند و سر سفره عقد نده به خاله رعنا. خب
وای از دست تو عباس، بگو تا دلم بیشتر از این نرفته.
ننه ولمون کنه، پاپیش نشو دیگه. اقلا که یه بارم شده ما رو مرد حساب
تو باشه حساب میکنی.
بابا باز که این گوش ما رو گرفت
میکنی، انقدر گوشتو بکشم که از جاش در بیاد. تو که کلن حرف گوش کن نیستی، گوش به چه دردت میخوره؟
کلش میشم و
بگو، باید بگی.
آخنه ول کن این گوش بدبخت رو، میگم
بگو تا ول کنم. بگو بگو.
خب مصطفی دزدی کرده.
چی؟ مصطفی دزدی کرده؟
آخش وای، داشت کنده میشد گوشم.
جواب منو بده، مصطفی از کجا دزدی کرده؟ وگرنه میتونی چیکار کنی؟
خب بابا میگم دست به گوشم نزن. از اکبر شنیدم، اکبر. آره اون زمانی که تو اون محل شاید بقالی بوده، دخل اوستاشو زده و نالوتی انداخی گردن رفیقش.
خب
آره، من هم نمیخواستم حرفی بزنم که آقام خدایی نکرده رسوا نشه. وقت آخه آقام همه جا واسه این نومرد سیبیل گلو گذاشته، وقتی فهمیدم خواب تو چشم نیستنه، واسه همین میگم این گردن من رو نره دیگه به خاله رعنا.
چی؟ اکبر گفت؟ پسر خیرالله کفاش؟
آره ننه، خودش گفت.
فردا که رفتم با همین انگشتام چشماشو از کاسه در آوردم، نمیفهمه که تهمت زدن یعنی چی.
نه اون بنده خدا رو واسه چی میخوای ناقص کنی؟ ای بابا بیچاره بر حرف راز زده که ما این نالوتی رو بشناسیم.
غلط کرده؟ کی گفته راسته؟ اخوی همین اکبر آقا رعنا رو میخواسته ولی جواب رد شنیده، اون وقت شروع کرده به حرف ناروا زدن و وصله چسبوندن. حالا که تهمت زدن ورد زبونش شده.
آخه ننه اکبر گفته، به اخویش دخلی نداره که میره سراغ اون.
چه ساده ای بچه، شگردش به این داداش وروجکش بگه که تو محل چوب اندازه.
یعنی مصطفی دزد نیست؟
مصطفی بدبخت نمیتونه آب دماغشو بالا بکشه، دزدی کدوم صیغه ایه؟
از اون قضیه دزدی چیه ننه؟
اونو که نارفیقش کرده بود. سر همین جریان مصطفی تصادفی آقاتو میبینه. آخه قزنفر بقال که مصطفی پیشش کار کرده دوست آقات بوده.
پس اون روز که خاله رعنا با گریه اومده بود چی؟ ننه شما گفتی دوزی بوده.
چشمم روشن، فالگوشم وامیستی. آره
نزن ننه نزن.
چرا نزنم؟ صد بار نگفتم گوش و نهزا، شاید دو کلمه هم با خواهرم تو خفا حرف بزنم. اگه میخواست تو بفهمی که جلو روز میگفت. پاشو برو بخواب که منم فردا برم به حساب اون اکبر برسم.
بس ننه، غلط کردم.
برو.
رفتم ننه. فقط ننه اکبر دو تا تیله همو خوب واسه بسته شدن دهنم ازم گرفته، اونم قربون دست بگیر ازش. خوب
مرد ما رو ببین، ماشالله به جرعت تو این چند تا سیبیرت، تیلهاش هم ننش باید بگیره. هاشو برو ببینم تا دوباره نگرفتم بزنم.
رفتم ننه، رفتم.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و عرض ادب به شما دوستان عزیزم. من شهاب شهرزاد هستم و این یک تالار آینه دیگر. دوستان عزیز، ما یک گنجینه بزرگ در اختیار داریم. ما در سرزمینی زندگی میکنیم که قدمت طولانی داره، تاریخ مفصل داره و ادبیات چشمگیر و ارزشمند. برای اینکه ما فارسی زبونها از آثار گذشته فرهنگ این مرز و بوم به درستی آگاه بشیم، شایسته است که با آثار منظوم و منصور بزرگان ادب سرزمین خودمون آشنایی پیدا بکنیم. و این آشنایی وقتی که سالهای زیادی از این کتاب‌ها، از نشر این کتاب‌ها گذشته، یه مقداری ممکنه برای نسل‌های تازه‌تر دشواری‌هایی رو به همراه داشته باشه. در همه دنیا همین اتفاق افتاده. یعنی مثلا فرض بکنید در انگلستان الان وقتی بچه‌ها، دانش آموزان و جوانان رو می‌خوان با ویلیام شکسپیر آشنا بکنند، در واقع کتاب‌های واسطه‌ای درست می‌کنند. برای اینکه زبان انگلیسی تحولاتی داشته و تغییراتی داشته، مطالعه اصل آثار شکسپیر یا آثار دوره خودش برای بچه‌ها ممکنه خیلی گوارا نباشه. به همین سبب نویسندگان دیگری آمدند و آثار او رو با زبان ساده در واقع بازگو کردند و این بازگویی سبب شده که دانش آموزان در انگلیس و نوجوانان، جوانان و کودکان بتونند با آثار کهن سرزمین خودشون آشنایی پیدا بکنن. چقدر خوبه که ما هم در کشور خودمون در مورد آثار کهن، آثاری که زبان نسبت به امروز پیچیده تری دارند، همین کار رو انجام بدیم و سعی بکنیم این پیوند رو بین آثار ادبیات کهن و نسل تازه این سرزمین حفظ بکنیم. کتابی رو که حالا به دست گرفتم و میخوام با افتخار به شما معرفی کنم، دیوان غزلیات حافظ به کوشش دکتر خلیل خطیب، رهبر استاد دانشگاه تهران. ویژگی مهمی که این کتاب داره و باعث شد این رو انتخاب کنیم برای شما این است که در این کتاب معنی واژه‌ها، شرح بیت‌ها و جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی آمده. یعنی اگر شما علاقمند به حافظ هستید ولی خیلی وقتا دیوان حافظ رو به دست گرفتید، باز کردید، دیدید دشوار براتون خوندنش، یا با یک بیت ارتباط برقرار نمی‌کنید، مفهومش رو درک نمی‌کنید، با برخی از واژه‌های روبرو می‌شید که معنیش رو ممکنه به درستی نشناسید و ندونید، یا به درستی نتونید حتی شعر رو بخونید، یعنی این کتاب به شما کمک میکنه که وزن شعر رو به درستی بشناسید و بخونید. این یک امتیاز بزرگی است که این کتاب داره و بسیار کمک میکنه برای برقراری ارتباط ما با غزلیات حافظ شیرین سخن. نگارنده این کتاب یعنی دکتر خلیل خطیب رهبر نزدیک به 40 سال از عمر گرامی خودش رو وقف آموزش زبان فارسی کرده و خودش طوری که میگه همیشه در این آرزو بوده که به قدر توان اندک خود در توضیح و تفسیر مشکلات برخی از متون ادبی کوشش بکنه و آموزش رو بر معلمان و نوآموزان ادب تا اندازه‌ای آسان‌تر بکنه. حاصل در واقع این کار کتاب‌های متعددی است. لازمه حصول این مقصود این است که نخست متون معتبر رو بر یکی از استادان مسلم ادب فارسی بخونه و سنت ادبای پیشین رو که سینه به سینه نقل شده بشناسه و حفظ بکنه. این توفیق به لطف حق نصیب شد و در محضر استاد محمد علی ناصح بسیاری از متون رو، ایشون میگن که نظم و نثر، در مدت 35 سال به درس آموختن و از خانش این آثار و دانش بی دریغ استاد بهره ها گرفتن، بدان گونه که زبان از سپاسگزاری ناتوان است. این بخشایی که براتون میخونم از پیش گفتار همین کتاب دیوان غزلیات حافظ به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر است. اما کاری که در حقیقت در این کتاب صورت گرفته کار بسیار مهم و بزرگی است، یعنی بدون هیچ کم و کاستی غزلها از روی نسخه دیوان تصحیح شده علامه قزوینی استفاده شده و رونویسی شده. در برخی موارد که نسخه دیوان حافظ تصحیح علامه قزوینی نارسا به نظر می رسیده، باز هم متن رو این کتاب تغییر نداده و در واقع با نسخه دیگری تصحیح شادروان مسعود فرزاد این سنجیده شده و صورت صحیح یا مناسبترش رو در حاشیه ضبط کرده و به شرح معنی اون پرداخته. بنابراین این کتاب با علم و اطلاع از نسخه های مختلف تصحیح شده از غزلیات حافظ به نشر رسیده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما دوستان عزیز، کتاب دیگه‌ای رو میخوام به شما معرفی کنم به اختصار، کتابی که بسیاری از شما ممکنه عنوان اون رو شنیده باشید، حالا ممکنه خوندید یا نخوندید، اما به نظر میرسه کتاب بسیار ارزنده ایست که این هم ارزشمند است از این رو که میتوانید به دوستانتون در مناسبت‌های مختلف هدیه بدهید. کتابی درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، کتابی با عنوان پله پله تا ملاقات خدا، اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب. درباره این کتاب من پیش از هر توضیح میخوام بلافاصله با یک شاعر، با یک پژوهشگر ادبی صحبت کنم، با آقای یدالله گودرزی، درباره کتاب پله پله تا ملاقات خدا. خواهش میکنم صبوری کنید تا چند ثانیه. خب سلام میکنم به جناب آقای یدالله گودرزی.
سلام و درود بر شما جناب آقای شهرزاد.
سپاسگزارم، در برنامه تالار آینه با شما هستیم آقای گودرزی و میخواییم به اختصار درباره یک کتاب ارزنده صحبت کنیم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا. از شما میخوام خواهش بکنم ابتدا در مورد شخصیت مولانا برای دوستان ما صحبت کنید، شخصیت ادبی، تأثیری که بر ادبیات پارسی به جا گذاشته و بازتاب‌های جهانی که پیدا کرده، اهمیت شناخت مولانا اصلا در روزگار ما چیست به نظر شما؟
عرض کنم خدمتتون با عرض سلام به یکایک مخاطبان فرهیخته شما. خب مولانا یکی از سه شاعر برجسته ایرانی است که در واقع مقامی فرازمانی داره، یعنی در زمان نمی گنجه و آثار و اندیشه ها و افکارش سبب شده که این مقام رو پیدا بکنه. عرض کنم که کتاب پله پله تا ملاقات خدا چون خیلی کتاب پربحثی هست، من بیشتر دوست دارم درباره همین کتاب صحبت کنم، چون خیلی کتاب به هر حال مهم و برجسته‌ای در زمینه شناخت مولانا. خب استاد عبدالحسین زرینکوب بروجردی یکی از مفاخر ادب معاصر هستند. نثر استاد عبدالحسین زرینکوب در زمانه ما جزو نثرهای یگانه است، به گونه‌ای که سیمین دانشور نویسنده مشهور معاصر در واقع نثر زرینکوب رو به گونه‌ای برترین نثر معاصر می‌شماره و شما خودتون واقفید که به هر حال سیمین دانشور خودش یکی از بهترین نویسندگان معاصر هست. کتاب پله پله تا ملاقات خدا در واقع عنوانش از یکی از ابیات مولانا گرفته شده، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. و همون جور که از این نام برمیاد مرحله به مرحله زندگی مولانا رو شرح میده. خب مولانا همون جوری که میدونید در بلخ زندگی میکرد، بها ولد، پدرش خطیب و واعظ مشهوری بود که روحیه عرفانی داشت و مولانا از 5 سالگی تحت تأثیر او بود. مولانا در 6 ربیع 604 قمری، یعنی اگه به حساب شمسی بخوایم حساب کنیم، 15 مهر 586 شمسی متولد شده بود و همراه پدر بود و سلوک رو همراه پدر داشت و نکته ها رو می آموخت. پدرش که در واقع 72 ساله بود به خاطر سیطره مغول بر مناطق شرقی ایران سعی کردن هجرت بکنن و کاروانی رو تشکیل دادن که به ری و همدان اومدن و باز مغول ها دنبال اونها بودند. از اونجا به بغداد رفتند و در بغداد شهاب الدین سهروردی به استقبالشون اومد و اونها رو ترغیب کرد که به سرزمین روم یا به قول اون زمان به بلاد روم و شام برن و برحال به سمت ترکیه و قونیه رفتن که برحال مراحل مختلف تکوین شخصیت مولانا اونجا اتفاق میفته. مولانا در واقع اهل ذکر و بحث و علوم دینی بوده که در سن 38 سالگی با شمس الدین ملکداد تبریزی ملاقات میکنه و همه ما میدونیم که چه تأثیر شگرفی شمس تبریزی بر روحیه و زندگی مولانا میگذاره.
درود بر شما. دوستان عزیز، ما داریم با آقای یدالله گودرزی، شاعر و پژوهشگر، صحبت میکنیم درباره کتاب پله پله تا ملاقات خدا. سوال دیگری که از شما دارم آقای گودرزی این است که این کتاب پله پله تا ملاقات خدا آیا برای کسی که مولانا رو به درستی نمیشناسه، هنوز شروع نکرده مطالعه درباره مولانا رو، کتاب خوبی است برای آغاز، یا بهتره که از آثار دیگر شروع بکنن دوستان، یا اصلا نثر این کتاب مناسب همه سنین مختلف هست، مناسب همه اقشار هست، یا نه یه ویژگی ها یه پیش نیاز هایی لازمه؟
درست عرض کنم که نکته خوبی رو اشاره کردید. استاد زرین کوب تو این کتابش سعی کرده حالت داستانی کتاب رعایت بشه و از طرفی از اون پیچیدگی های نثرش یه مقدار فاصله گرفته برای اینکه این کتاب رو همه بتونن بخونن. پس کتاب در واقع شبیه کتاب رمانی است که البته جزء رمان های درجه 1 که کسی که علاقمند جزئیات زندگی مولانا رو یاد بگیره و بخونه لازمه این کتاب رو بخونه. البته خود شما میدونید که ابهام های فراوانی در زندگی بزرگان ما
ابهام و شایعات مختلف
بله شایعات و بحث های مختلفی هست و شاید این اتفاقاتی که در این کتاب هم بازتاب یافته 100% صحیح نباشه، ولی به هر حال استاد زرین‌کوب به خاطر روحیه پژوهشگریش قطعا سعی کرده درست‌ترین روایت رو پیدا کنه و در این کتاب بازتاب بده. خب خیلی از ما برامون جذابه که مثلا مولانا چجوری ازدواج کرده، با کیا ازدواج کرده، بچه هاش کی بودن، اتفاقات زندگیش چی بوده.
درست.
در حدی این اتفاقات در این کتاب اومده. کتاب 400 صفحه است ولی نثر جالبی داره و به هر حال اون گره‌گشایی و روایتگری که در این کتاب وجود داره باعث میشه که مخاطب تا آخر کتاب این کتاب رو بخونه.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای یدالله گودرزی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، درباره کتاب پله پله تا ملاقات خدا با شما صحبت کردیم، اثر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. از اینکه با ما همراه هستین ممنونم. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 دیدگاه های خودتون رو با ما درباره برنامه تالار آینه مطرح کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
سپاس از حضور شما و همراهیتون در رادیو ایران و امیدوارم که همواره بهاری باشید و بهار آفرین. اما دوستان عزیز، چنانچه میدانید در یک ایده بزرگ هستیم، در آستانه یک ایده بزرگ، ایده نیمه شعبان، 15 شعبان، که ولادت با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. و به این مناسبت رادیو ایران یک برنامه رو تدارک دیده به عنوان به امید دیدار. بشنویم.